بسم الله الرحمن الرحيم. خب یک مطلب این بود که آیا زمان در فعل اخذ شده یا نه، یا فرق بین اسم و فعل چیه؟ میشه بگوییم که فعل زمان داره و اسم زمان نداره یا نه؟ گفتیم اولا بگوییم که مشتق و مشتق من چیست؟ آیا بگیم که مصدر اصل کلامه یا بگوییم فعل اصل کلامه؟ کدام قول صحیح؟ دیروز 5 قول عرض کردم. احتمال داره که ما اینجوری بگیم، بگیم اصل کلام عبارت است از اون ماده اولیه کلمات، مثلا زاد و را و با، اما با این قید و شرط این حروف اصلی یا این مواد اصلی حروفشون حروف مبهمه، هیئتشون هم یک هیئت مبهمه باشد. این کلمه مبهم رو به این خاطر میارم که گاهی یک کلمه معتله، مثلا فرض کنید ریشه یک کلمه واوه، در حالی که این کلمه‌ای که ما داریم بحث می‌کنیم یا داره یا الف داره. بگوییم حروف اصلی کلمه یه چیزیه که هم با واو می‌سازه، هم با الف، هم با یا، یعنی مبهم است. اما خیلی هم ابهام نداره، ابهام داره اما ابهام مایی، مختصر ابهامی. و همینطور هیئتشم، هیئت مصدر را نمیگم ها، چون هیئت مصدر تو فعل نیست، اما یه هیئتی میخواد که اون هیئت باید باشه که این زاد و را و با معنا پیدا بکنه. هیئتم اگر که معین بود فقط مال همون کلمه است، تو کلمه دیگه وجود نداره. مثلا هیئت زربه که دیگه توی یزربو نیست. اما اگر یه هیئتی هیئت مبهم بود، هیئت مبهم با هیئت‌های بعدی می‌سازه. مثالش مثل این که مثالشو فرض کنید هیولا یک صورتی دارد، این هیولا بعد وقتی که صورت نوعیه میپذیره، دوباره بعد این صورت را خلع میکنه، یعنی اینو در میاره یه صورت دیگه میپوشه. مثلا فرض کنید که این هیولا چوب شد، حالا چوب میخواد زغال بشه، زغال میخواد آتش بشه، یعنی الان هیئت چوبی در اومد، مثل لباس کتنش در میاره یه لباس دیگه میپوشه. یا این که اینو میگن خلع و لبس، یا این که نه، اون لباس چوبی ها که پوشیده اونو در نمیاره، لبس بعد از لبس، یعنی یه لباسی رو پوشیده یه لباس دیگر دوباره روی این لباس میپوشه، بعدی رو روی این میپوشه. اینجا از این قبیله ها ماده اولیه یه کلام یه هیئتی داره و این هیئت مبهمه، چون مبهمه حالا که میخواد بشه فعل ماضی، اون لباس اولو در نمیاره تو بعدی رو بپوشه، یعنی یه هیئت مبهم داره، حالا یه هیئت فعل ماضی هم میاد روش. یا مثلا اون هیئت اولیه رو داره، بعد هیئت فعل مضارعی میاد روی این. و اینم قبلا اشاره کردم و فعل مضارع یا اسم فاعل از اون مصدره درست میشن دا نه از فعل ماضی. تشبیه کردم و بل نخواستم لغت را با فلسفه درست کنم و تشبیهی کردم. مختار اسم فاعل یا اسم مفعول؟ ندید هر چیزی که مشترکه یعنی مبهمه دیگه، تعین نداره دیگه. فعل مضارع حال یا استقبال؟ مبهمه دیگه. خب بله منم میدونم نداریم، اما به خاطر اینکه گیر کردیم داریم اینجوری حلش میکنیم. چرا من وقتی شما فرما گیر نکردیم، چرا گیر کردیم حسابی؟ این که میگوید که مصدر اصل کلامه، اگر من بگم مصدر اصل کلامه، وقت مصدر خودش هیئت داره، در حالی که این هیئت مصدر تو فعل ماضی نیست. اگه تو فعل ماضی نیست که دیگه مصدر اصل فعل ماضی نمیشه. اینو چجوری حل میکنید؟ خب این که حرف من بوده. دخو زاد و را و با معنا میخواد یا نمیخواد؟ معنا نمیخواد؟
هیئت مصدر تو فعل ماضی هست. اون هیئت مصدر فقط عهده‌دار اینه که به این حروف معنی بده.
خیلی خوب.
دوره
خیلی خوب.
بچینه و معنی بهشون بده.
خب مرحبا به ناصرنا. منم همینو میخوام عرض کنم که مصدر یک هیئتی دارد و چون هیئت داره معنا داره و اون هیئت وقت تو ماضی و مضارع هم باید باشه. خب اشتقاق اصلا منش اینه. اگر که منتقل نشود که اینا هر کدام میشن اصل مستقل به رأسهی. چرا دیگه؟ یعنی شما میفرمایید که بین دیروز اون قول سومی که میگفتم مگه این نبود که مصدر اصل فعل نیست، فعلم اصل مصدر نیست، هر کدام اصل مستقل، یعنی عدم اشتقاق، در حالی که شما اشتقاق رو قبول دارید. خب خیلی خوب. این تا اینجا گفتیم که پس چی اصل کلامه. نتیجه‌م این شد خود مصدر هم از چیزی مشتق شده، یعنی خود مصدرم میشه مشتقا، نه اینکه مصدر اصل کلاما. اونی که اصل کلامه گفتم ماده اولیه مبهم با هیئت مبهم، این میشه اصل کلام. خب اون مبهمی که وجود ندارد و خیالی، مبهم فلسفیه، ادبیات داریم میگیم. خب و اما حالا بیم روی کفایه. فرمایش کفایه این بود که فعل زمان ندارد و بعد کفایه این نتیجه رو میگیره که نمیدونم دقت کردی یعنی چند بار کفایه وقتی میخواد بحث مشتق و مطرح کنه میگه مصدر ثلاثی مزید یا فعل چه حکمی داره، ولی ابدا اسم اینو نمیاره که مصدر ثلاثی مجرد چی. این هیچ کفایه نگفته. علت این که کفایه مصدر ثلاثی مجرد رو نمیگوید به خاطر همین ذهن آقای آخوندا، چون تو ذهنش این بود که مصدر اصل کلامه، میگه خود چیزی که اصل کلامه میشه جامد، بحث ما درباره چیه؟ مشتق. این علت اینه که ابدا اسم مصدر ثلاثی مجرد رو نگفته، در حالی که اینجور که مرز کردم مصدر ثلاثی مجرد هم مشتقه. اینم باید بگوییم که حالا مثلا احکام مشتق داره یا نه. بله بله چرا؟ اگر که شما برید روی مثلا فرسون اسم ثلاثی مجرد، اسم ثلاثی مجرد اون جامده. چرا؟ اسم ثلاثی مجرد از هیچ گرفته نشده. خب پس بین این علت این که مستر ثلاثی مجرد و نگفته از کفایه روشن شد. حالا ببینیم فعل زمان داره یا نداره. آقای آخوند فرمود که فعل زمان ندارد. سه چهار تا دلیلم آورد که اینا رو جواباشو اشاره کردم قبلا. یه اشکالی که به آقای آخوند وارد میشه اینه که آقای آخوند شما که میگویی فعل زمان ندارد، آیا میشه ضرب یضرب رو جای همدیگه به کار ببریم؟ یعنی یضرب رو به عنوان ماضی به عنوان ضرب به کار ببریم، ضرب رو به عنوان یضرب به کار ببریم؟ این قطعا غلطه دیگه. مثلا من میتونم بگویم که زیدون ضرب قدن، ضرب قدن، یا زیدون یضرب امسه. اینا قطعا غلطه دیگه. در حالی که آخوند میگه فعل زمان نداره، اگر فعل زمان نداره باید بشه جا به جا ماضی و مضارع رو به کار برد. مگر این که کسی اینجوری بگوید، کسی بگی که فعل زمان نداره ولی فعل وضع شده بر یک نسبتی یا بر یک خصوصیتی که اون نسبت متصف می شود به گذشته یا آینده. مثلا اینجوری بگیم ضرب یعنی نسبت تحقق، یضرب یعنی نسبت ترقب، تحقق توش خابیدست که یعنی باید گذشتن باشه، ترقب انتظار، انتظار توش خابیدست که باید آینده باشه. نه این که ضربه دلالت میکنه بر زمان گذشته یا یضرب بر زمان آینده ها. ضربه و یضرب هر دو دلالت میکنن بر نسبت، اما نسبتی که نسبت ترقب یا تحقق داره. نکته دیگر این بود که آقای آخوند فرمود که فرق است بین نسبت دادن فعل ماضی به زمان یا به زمانیات. یه وقت من میگویم که جا از زیدون، جا از زیدون، یا میگم که مزا زیدون، زید گذشت، زید رفت. یه مرتبه میگم که جا یوم مثلا جمعه، یا جا ماه صفر، یا میگیم مزا ماه محرم. یه وقت این فعل را به زمان نسبت میدیم، یه وقت این فعل را به زمانیات نسبت میدهیم. اینها با هم چه تفاوتی میکنه؟ اگر من بگویم فعل خودش زمان داره، وقت معنیش این میشه دو که زمان در زمان واقع شده. خود ماه محرم زمانه، و مثلا حالا دیگه آخر ماه محرم داره میشه ماضی. حالا اگر که گفتم که مزل محرم، خود مزا که زمان داره، محرمم که زمان داره، معنیش اینه که زمان در زمان. این فرمایش کفایه است. بعضی چی؟ نه اون مشکلی حل نمیکنه. بعضی حواشی کفایه اینجوری گفتند، فرمودند که فرق بگذاریم بین زمان و زمانی، فرقشون هم به اینه که زمان معیت قیومی دارد با زمانی، معیت قیومی داره با زمانی. به عبارت دیگر زمان را نمیشه یه چیزی در برابر چیزی قرار داد. یعنی مثلا این طوری که الان این دوتا انگشت من که کنار همه، بگیم چجور این پلوی اینه اونم پلو اینه، زمان پلوی من و شماست. نه، اینجوری نیست. اینجوری نیست که زمان یه شیئیه کنار ما، بلکه زمان یک بعدیست یا یک اعتباریست یا یک توهمیست از خود این شیئه، نه اینکه یه چیزی در کنار این شیئه. به هر حال زمان خود همین شیئه. این حرفایی که تو حواشی کفایی اینقدر نوشتن که نمیدونم زمان از چی درست میشه، چی از چی درست میشه، این حرفا هیچ کدام درست نیست. زمان رو ما یه شیء مستقل نمیتونیم ببینیم. مثل این که مثلا فرض کنید که این دست کنار این دست، اینجوری نیست. اینو بشه دخو حالا اون نمیخوام اسم ببرم، اونم همین اشکالی به اونا کردن، اونو دارم جواب میدم. وقتی مثلا فرض کنید یه قلم تو دست منه، این دو تا شی معیت با هم دارن، دست با قلمه، قلمم با دسته، ولی معیتش معیت مقولی است. اینو میگن یه مقوله، در حالی که زمان معیتش معیت قیومیه. به عبارت دیگه ها، معنی معیت قیومیه اینه که این سقف احاطه بر ما دارد، احاطه علینا، سقف احاطه بر ما داره. اینو بهش میگوین احاطه مقولی. اما خدا اینجور نیست که احاطه داره بر ما، مثل این سقف که بر ما احاطه داره دا. خدای متعال احاطه داره به ما، نه بر ما. قرآن یا روایات همش می‌فرماید احاطه بکل شی، نه اینکه احاطه علا کل شی، احاطه بکل شی. این علما هر وقت گفتن احاطه به چیزی داره، این قیومیه. هر وقت که گفتن احاطه بر چیزی داره، این میشود احاطه مقولی. این فرمایش بعضی از حواشی کفایه. بلکه آره دیگه خاطر همو ایشون بفرمایید تعبیر قیومی خوبه یا غلطه. ببینید این تعبیر شما اینجوری بفرمایید، این کتاب الان سنگینه، نیم کیلو وزن داره. این وزن کتاب کجاشه؟ رنگ کتاب پیداست کجاشه؟ رنگش، طول و عرضش هم پیداست کجاشه؟ ولی وزن کتاب کجاشه؟ خب جرمش کجاشه؟ همین معیت، با این معیت رو میخواییم بگیم. خب این فرمایش بعضیا، جواب این فرمایش اینه که بحث ما بحث لغت و ادبیاته. این که زمان چگونه با اشیاء معیت دارد، این بحث فلسفیه و با بحث فلسفی لغت نمیشه درست کرد. ما فقط میتونیم تو بس لغت اینجوری بگیم، ما بگیم فرق جا از زیدون با جا شهر و سفر، ماه سفر آمد، فرق این دوتا در اینه که یه مرتبه یک چیزی گذشتن و آمدنش به ذات، یه مرتبه چیزی گذشتن یا آمدنش بالعرض، زمان قبل و بعد بودنش به ذات، زید قبل و بعد بودنش بالعرض. اینقدر میشه گفت تو لغت، یعنی فرق بین مزا زیدون با مزا الشهر یا مزا یوم الجمعه، فرقش تو اینه که اگر که مزا را گذشتن را به زمان نسبت دادیم میشود به ذات، اگر که به زمانیات نسبت دادیم میشود بالعرض. مطلب بعدی این که خب حالا فعلا ما داریم فقه و اصول بخونیم. خیلی حالا اون دیگه مشکل فلسفه حالا کانده. خب نتیجه عیب ندارم میپذیرم، اگر که گفتیم به ذات میشه اسناد حقیقی، اگر که گفتیم که بالعرض یعنی مجاز. تا اینجا نتیجه شد که پس فعل زمان دارد و گفتیمم که مصدر ثلاثی مجرد مشتق نجامد. حالا وقت نتیجه این میشد تمام مصادر چه ثلاثی مجرد و چه مزید و تمام افعال ماضی مضارع فلان، اگر اینها قابل حمل بر ذات باشند، داخل در بحث مشتقم هستند، اگر قابل حمل بر ذات نبودند داخل بحث مشتق نیستند. این ملاک کلی توی اتصاف ذات به مبدأ باید بگوییم که گاهی اتصاف حلولی است، گاهی صدوری است، گاهی صنعت، گاهی ملک است. ضارب به کی میگند؟ به اونی که بزنه، یا قبلا زده یا الان میزنه یا مثلا فردا میزنه. این میشه داخل در بحث مشتق. اما اتصاف و تلبس میخواییم ما، حالا یا گذشته یا آینده یا حال. ولی اگر یک کسی پزشکی خونده، مدرکش هم گرفته، حالا رفته یه شغل آزاد داره بنایی میکنه، تا حالا هیچ کسو مداوا نکرده، هیچ کسو مداوا نکرده، میشه اینو بگویید پزشکی یا نمیشه بگیم؟ هست دیگه، پزشک دیگه. درسته تال کسی رو مداوا نکرده، ولی اینم پزشکه. یعنی نه در گذشته متلبس بوده به پزشکی، نه الان، نه آینده. چون توی ضارب حدوث اون عمل رو میخوایم، یعنی این فعل زدن باید صادر بشه، اما تو پزشکی فعل پزشکی لازم نیست صادر بشه، ملکش باشه کافیه. همین که این ملکه را دارد این پزشکه. به عبارت دیگر تلبسی که در بحث مشتق میگویند نسبت به موارد و ملکات مختلف متفاوته. یک جا تلبس به اینه که اون عملو انجام بدهد، یک جا عملو انجام ندهد هم متلبس هست. یه مجتهدی که تو خونشون گرفته خوابیده، اون موقعی که پای روزه نشسته، این الان اجتهاد نمی کنه، ولی درسته بگیم مجتهده یا نه؟ هست. پس باید بگیم که نسبت به موارد و ملکات متفاوته. صلی الله علیه.